أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سخن در فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در این فرمایشات نکات متنوعی از بیان واقعیات عالم و روحیات انسان‌ها، روابط بین انسان‌ها و وظایف عملی و اخلاقی که جامعه اسلامی باید این مسائل رو درک بکنند و این وظایف را اونطور که فرموده اند برای رسیدن به کمال ایمانی پیاده بکنند. یکی از مسائلی که در همه جوامع انسان‌ها به آن مبتلا می‌شوند و انسان‌های خردمند و اونهایی که فطرت انسانیشون خاموش نشده است می‌خواهند بر آن مسیر حرکت بکنند، ابتلاء به عده‌ای از انسان‌هایی که مستمند می‌شوند به گرفتاری‌های مادی یا روانی مبتلا می‌شوند، نیازمند می‌شوند که سایر انسان‌ها آنها را کمک بکنند و در این زمینه شرع مقدس دستورات بسیاری داده است. مزایای زیادی برای کسانی که در این راستا حرکت می کنند، چه مزایای دنیایی یا آخرتی یا معنوی متذکر شده است. و از وظایف اولیه حکومت اسلامی این است که برای این دسته از افراد یک جایگاهی قائل بشود، برای حاکم و اون کسانی که از جانب حاکم مأموریت پیدا می‌کنند، که رسیدگی مستقیم به این طائفه بکنند. و قبل از آن شرع مقدس در دستوراتش برای این طایفه جایگاهی رو در وظایف مالی قائل شده، چه واجب چه مستحب. از این جهت علی علیه السلام می فرمان که ای مالک، از بین این طایفه به یتیمان و اون کسانی که ضعف جسمانی خاصی پیدا کرده اند، چاره جویی خودشون نمی توانند داشته باشند در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، به ایشان رسیدگی بکن. رسیدگی مستقیم خود والی به جهت داشتن مقام ولایت و اون حاکمیتش سنگینه، لکن می فهمند که پذیرش حق و عمل به حق آن هم سنگینه. انسان اگر چه فطرتاً طالب حق است، لکن گاهی در تمایلات دنیاییش گرایشات نفسانی غلبه میکنه بر تبعیت انسان نسبت به حق. گاهی خودخواهی ها، خودپسندی ها مانع می شود از پذیرش حق. لذا کسانی که در برابر انبیاء علیه السلام ایستادند، اینطور نبوده که حقانیت ایشان را نفهمند. گاهی به حقانیت ایشان یقین هم می کردن، بالاتر از فهمیدن، اما در مواجهه با معارف اونها برای پذیرش حق برخورد نمی کردن. برای نابود کردن حق ارتباط برقرار میکردن. لذا قرآن کریم هاد و جهدو به ها و استیقنتو ها انفسهم ظلمن و علوا. فرعونیان در برابر حضرت موسی علیه السلام به حقانیت اون حضرت یقین پیدا کردن، با اون همه معجزاتی که حضرت موسی علیه السلام برای ایشان نشان داد، غیر از اون معجزه خاصی که برای فرعون نشون داد از ید و بیضا و عصا، نه معجزه دیگری قرآن کریم نقل میکنه که کمتر در بین انبیاء علیه السلام این گونه معجزات رو قرآن کریم نقل میکنه. بله، چند تا معجزه رو یا یکی از معجزات رو گاهی از بعضی از انبیا نقل میکنه، اما ایشان همون که نپذیرفتن. مؤمنینشون هم که پذیرفتن که ارتباط با خدا دارن، یه خدای مجسم رو میخواستن. بعد از اینکه دیدند این خدای مجسم دروغین که فرعون باشه که از بت‌ها به حسب ظاهر قوی تر است، این غرق شد، نتونست از خودش دفاع بکنه، نتونست از طرفدارانش دفاع بکنه. همه اینا دیدن ها، اما حالت حسگرایی بر اونها غلبه کرد. حالا دارن با حضرت موسی علیه السلام میرن من که آرامشی داشته باشم، در شهر ارتباطاتشون صالح بشه و اینها، دیدن یک گروهی خدای بطی دارن، دارن میپرستن. وزیر موسی علیه السلام گفتن که یه خدای مثل اینا برای ما قرار بده که کنه ما هم ببینیم. به هر حال درک واقعیات غیبی خیلی مهمه، منتها پذیرشش و باقی موندن بعد از پذیرشش و در مقام عمل پیاده کردنش سنگینه. اون وقت حضرت میفهمند که عده‌ای پذیرش حق و عمل به آن راهشون آسان است، که در جلسه گذشته اشتباهاً این عبارت رو بنده خوندم، یه نقطه رو حذفش کردم، بعضی دوستان تذکر دادن، خب تذکر خوبی بود. حضرت میفهمند که کسانی که دنبال عاقبت باشند، ایشان پذیرش حق برایشون آسان است. ما عافیت خوندیم من حالا عبارت حضرت اینه، البته کسانی که به عاقبت میخوان برسن عافیت باید داشته باشن، اما غرض اینه کسانی که عاقبت اندیش واقعی باشن در کاراشون، این واقعا بدانن که یک عاقبت بی‌نهایتی برای اونها در پیشه و این جلوه های دنیایی را برای خودشون عاقبت نهایی ندانن و باورشون آمده باشد که عاقبت واقعی پس از این عالم نصیب انسان می شود، یعنی علم به قیامت داشته باشند. چنین کسانی که علم به قیامت و حقانیت قیامت داشته باشند، که قیامت محل ظهور طرفداری از حق و عدم طرفداری از حقه، محل ظهور روشن شدن حق است، که اینجا گاهی حق برای افراد مخفی میشه، نسبت به دیگران قضاوت ناحق میکنند، نسبت به وقایع رخ داده برای خودشون یا برای دیگران درست تحقیق نمیکنند، نابجا در اون جهت حرکت میکنن. تو این عالم چنینه دیگه، در جلسه گذاشتم عرض کردیم که گاهی حق با باطل برای انسان مشتبه میشه، و اگر واقعا شخص خضوع در برابر حق داشته باشه، حق باید جلوه میکنه ولو بعد از مدتی و میپذیره. الان ما داریم تو این زمان که از زمانهای بحرانی برای انسانهاست، که حجمهای گوناگون شیطانی بر افکار و اعمال داره تسلط پیدا میکنه، کسانی طالب حق هستند، دین حق را میپذیرند، میان همچنین ملتزم میشن از اون کسانی که در کشور و محلی که همان حق ظهور پیدا کرده التزامشون بیشتر میشه. و زمانهای سابق هم بوده ها، این در همه زمانهاست، منتها هرچه جلوه های باطل بیشتر بشه پذیرش حق یه موقعی سخت‌تر میشه و عمل به آن سخت‌تر. منتها خدای متعال که خودش حق مطلق است و حق از او ظهور کرده است و می کند دستگیر انسانه. نمیشه انسان طالب خدا باشه و خدا انسان رو رها کنه، این محاله. اگر انسان به حیرت میفته باید شک بکنه در طالب واقعی بودنش نسبت به خدا و حقایق. اینا تجربه شده است. گاهی با اندک بهانه هایی افراد حق رو پیدا میکنن و میپذیرن. شخص اصلا امام رو ندیده رضوان الله علیه، تصاویرش رو ممکن توی اینترنت یا ماهواره ها و امثال اینها دیده باشه. با خواب دیدن امام رضوان الله علیه این طرف از مسیحیت به تشیع می‌گراید، میاد در حوزه علمیه معارف اهل بیت علیهم السلام رو فرا بگیره. یا امور دیگر، ما نمونه های زیادی داریم باهاشون گاهی برخورد کردیم. در تو کلیسا داره انجیل میخونه، یا مطبع به کلامی میرسه، متنبه میشه این جمله اشاره به چیه؟ این شخصی عرض میکنه مال کنگوه، مصاحبه هم کرده با سیمای جمهوری اسلامی، الان اونجا مشغول تبلیغ. میان رسیدن به این کلام که بعد از حضرت مسیح علیه السلام یه حاکمی میاد که دین جدیدی داره، نشانش نسید 12 حاکم جانشین داره. یه دفعه گفت من متنبه شدم که این کیه، یعنی جز رسول خدا صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم السلام در بین خلفا که 12 تا بشن کسی نیست. مستقیم الله مستقیم تشیع رو پذیرو. به مذاهب دیگر اسلامی هم نرم و زن و بچه رها کرد، آمد حوزه علمی قم، دوره ای رو گذراند. این خدای متعال چقدر کمک میکنه. 3 کتاب هم ترجمه کرد تو مدت محدود. مونده بود که من چجوری برم تبلیغ بکنم، یه راهکارهایی بهش نشون داده شد که از کتابهای دینی که به طور منظم اینجا نوشته شده اونجا بره ترجمه بکنه. وسائل نداره، بودجه نداره. اون وقت وهابیت 40,000 اگر کم نکنم سایت بر علیه شیعه داره. در مراکش کتابی رو بر علیه شیعه 10,000,000 چاپ میکنه. قطعا مجانی میده دیگه. مراکزی هستن که محبت اهل بیت اونجا زیاده. و حالا ببینید تو این بین کیا گرایش پیدا میکنن به اهل بیت علیهم السلام. فتنه هایی که پاکه میان. غرض این است که هر کسی این چنینه ها، در هر جایگاهی که هست اگر حق را بپذیره خاضع بشه در برابر آن، ولی اون که هر حال مدتی در اون مسیر نبوده، خدای متعال دستگیری میکنه، عنایاتی بهش میکنه. اینها تجربه شده. اون کسانی که در سیر معنوی هستند اینها تجربه کردن، به ما گفتن. اون کسانی هم که در راهیابی به مذهب حق هستن اونا هم، اگر ما شرح حال اینا رو بنویسیم کتاب ها میشوند مستبصرین. خلاصه این که کسانی که عاقبت اندیش باشن، این عاقبت اندیشی را در وجودمون خلاصه کور نکنیم، که قرآن کریم هست والعاقبت للمتقین، و در این عالم هم می فهمد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح من زمام امر زمین رو به دست میگیرن. اینا قطعیه و نمونه هاش در گوشه و کنار عالم ظهور پیدا کرده. لذا قرآن کریم هم در یک جا میفرماید اون کسانی که علم به عالم آخرت دارن از تحت سلطه شیطان خارج میشن. در سوره سبع بعد از اینکه قضایای قومی را قرآن کریم نقل میکنه که اینها خوشی زیر دلشون زده بود، خیلی زندگیشون راحت و در آسایش، منتها گفتن دیگه یه مقداری خسته شدیم از این راحتی، بین به هر حال شهرمون یه مقداری فاصل بشه. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير و فيها لعالیا و ایاما آمنی فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا بین سفرهای ما دور بکن که ما تلاش بکنیم. و ظلموا انفسهم، عمدش اینه، ظلم به خودشو کردن، به فقرا رسیدگی نمی کردن. ما کار بکنیم به اینا بدیم. تو این سوره سبع مسائلی رو از این ردیف بیان میکنه. بعد از ادب رو خواهد که ولقد صدق علیهم ابلیس و زنه، شیطان گمان خودش را تصدیق کرد بر ایشان، چون گفت من همه رو میخوام اغوا بکنم. فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، بعد از این قضیه نقل میکنه آیه 20 و 21، جز عده‌ای از مؤمنین از شیطان تبعیت کردن، اون وقت ملاک انحراف اینا این بود که خدا می فهمد شیطان بر ایشان سلطه نداره مگر برای این که ما ببینیم چه کسی به عالم آخرت ایمان داره، تا اون کسی که نسبت به عالم آخرت شک کرد، در شک کرد، یعنی کسی که در شک از عالم آخرت باشد تحت سلطه شیطان در میاد. اگر کسی بخواهد از تحت سلطه شیطان خارج بشه باید این باورش رو نسبت به عالم آخرت زنده بکنه، که تو حلقات سکنات انسان هی میاد که این کار من واقعا آخرتیه یا دنبال هوای نفسم هستم. اگر واقعا باور دارم نسبت به این که این اعمالم رو میشه حساب و کتاب بعد پس بدم، تو کارهای گوناگون اقتصادی اجتماعی مخصوصا سیاسی دست به عصا را میرم، در کارهای خانوادگی یک مرتبه یک کاری یک خانواده ای رو به هم میزنه، تلاشی ایجاد میکنه، افکار رو به هم میزنه، یه مقداری دست به عصا را میرن. حضرت میفهمد که وقد یخففه الله علی اقوام طلب العاقبه. دنبال حق رفتن و پذیرش حق، التزام به حق برای کسانی که طالب عاقبت هستند، که قد والعاقبت للمتقین، خدا برایشان سبک میکنه. فسبدوا انفسهم، خودشون رو به صبر میاندازن. سخته توی محیطی که دنبال هوا میگرده، من بخوام دنبال حق بگردم، دست از حقم بر ندارم، گاهی حقها مخفیه، به این آسونی ها نمیشه آشکارش کرد، اینجاها خیلی کمر شکنه. و خدای متعال با مقاومت یک دریچه ها رو باز میکنه که اصلا قابل تصور نیست، نمیشه اصلا بازگو کرد از انکشاف حق. اون وقت برای اینکه انسان صبرش زیاد بشه، باید به وعده های الهی، به کسانی که فرموده است دنبال حق باشند ما میدهیم، اطمینانش زیاد بشه. و وثقوا به صدق موعود الله لهم، اطمینان داشته باشند که وعده های حق برای ایشان صادقه. انبیاء الهی همواره به وعده های حق خودشون را متذکر می شدند. کسانی انقدر در علیهشون حرف زده شد، حتی خانوادهشون از اونها فرار کردن. خیلی مهمه، حضرت داوود شیطان به خدا گفت که خدایا این داوود که دم از حق میزنه، این به خاطر احال منافع، خدای متعال کار رو سختش که ببین نه، این اهل و عیالش هم از او گریختن، اما دست از حق برنده آمد. حضرت خدیجه سلام الله علیها با اون تمکن اجتماعی و وجاهت اجتماعی و مالی، فطرتش رفت به طرف نور نبوت محمد ابن عبدالله.
اللهم صل على محمد.
جذب شد، همه جلوه ها را زیر پا گذاشت، تا جایی که اموالش رو هم با جان و دل تحت اختیار گذاشت، در جوی که شرک حاکمه، خانه خدا را بت‌ها فرا گرفت، اما میاد در تحت حواله یک کسی که به حسب ظاهر خیلی شخصیت نداره. شخصیت های مهم آمدن برای ازدواج با او، اما رها میکنه. خدای متعال چی بهش میده؟ کوثر میده. در این جایگاه نور امامت تلعلو میکنه، نور رسالت قرار میگیره. این انا اتیناک الکوثر، یه طرفش رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یه طرف دیگرش حضرت خدیجه سلام الله علیها که خدای متعال سلام میرساند به این بانو. خیلی مهمه ماها یه چیزی میگیم بعضتا عرض میکنم ان الله هو السلام، خدا سلام است، از جانب من سلام به خدا برسن. و انیس و مونسش رو در زمانی که همه از او دوری کرده اند این طفل در رحم قرار میده که با او سخن میگه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله وقتی که وارد میشه اونه خدیجه سلام الله علیها به سخن میگه. با کی سخن میگی؟ کسی نیست، کتمان میکرده این قضیه رو، عرض میکنه که یا رسول الله این فرزند منو دلداری میده، اینجا آرامش میده. این چه گوشیه که سخن این طفل رو میشنوه؟ این طفل چه طفلیه که موقع انعقاد نطفهش با تشریفات باید این نطفه منعقد بشه؟ ای رسول ما باید 40 شبانه روز دوری بکنی از خدیجه. این خدیجه‌ای که پاکه باید به عبادت بپردازی، در این مدت فقط علی علیه السلام با تو ارتباط داشته باشه، قضا بیاره. به صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد از همه این قضایا میوه بهشتی باید بیام. حالا این میوه در شب معراج به حضرت داده شده طبق بزده. بعضی روایات میخواهد که بهشت، سیب بهشتی، بعضی روایات خرمای بهشتی، همش درسته، منتها جلوه های گوناگونی داره. بهشت جلوه های گوناگونی داره. این بهشت، بهشت قیامت نیست، بهشت قبل از این عالمه. میوه بهشتی مبدل به نطفه مادی می شود. اینها اسراری توشه که ما هیچ نمی فهمیم. و بعد از پاگذاریش به این عالم، نور این صدیقه تلعلم میکنه به عوالم غیبی ملائکه. تا کنون چنین نوری را مشاهده نکرده بودند. این نور از انوار حسی نیست، چون ملائکه از عالم حس نیستند. این نور غلبه میکنه بر انوار وجودیه اونها. اونها میفهمند که از این نور بهره دارن. اینها پاداش‌های دنیایی کسی است که در مسیر فهم حق و التزام به حق مقاومت کرده. هر کسی در این مسیر قرار بگیره این چنینه ها. اما اون کسی که حق برش آشکار میشه نمیپذیره. همچین سیلی میخوره که خودش هم نمیفهمه، تا قعر جهنم میره. نمونهش ابن عبدالاوجاع ملحده که که خدمت امام صادق علیه السلام میاد آخرین مرتبه که مباحثه میکنه در کنار خانه خدا، یه حرفای بی ربطی میزنه به مسلمین. اینا کیان دوره این خانه گلی دارن میچرخن. حضرت از ابتدایی ترین مسائل استفاده میکنه برای این که درک حق پذیر این فطرت خاموش را بیدار بکنه، که به بچه هم بگی میپذیره، اما این نه، خاموش کرده این حق طلبی خودش. حضرت بهش میفرمایند که اینها دارن این کارو میکنن، این اعمالو انجام میدن، تو هم اینجا نشستی. به بیان ساده، اگر یک عالمی باشه، مسئله عاقبت ها به این مناسبت دارم عرض میکنم این قضیه رو، حضرت میگه که اگر عالمی باشد که هست، در اون عالم این اعمال مفید به حال انسان باشد و تو انجام ندی، خسارت نکردی. و اگر عالمی نباشد که هست، اینا این کار رو انجام دادن، ضرری نکردن، تو اینجا نشستی با این حرفای لا تعالیات عمرتو داری تلف میکنی، اینا با این کارها. اگر کسی حساب دنیایش ضعیف نباشه، دو تا چهار تا بکنه رو حساب احتمالات، محتمل اگر ضعیف باشه، احتمال بر حال احتمال ضعیف، محتمل قوی، احتمال یک در صد، یک در میلیون، در بی‌نهایت مساوی با بی‌نهایت دیگه. بله، اگر یک در بی‌نهایت احتمال وجود عالم قیامت برای شخصی باشه، باید این احتمال او را حرکتش بده در تحصیل شرایط زندگانی در اون عالم. هیچ نتونست جواب بده. فبوهت الذی کفر، قرآن میفرمون نمرود در برابر استدلال حضرت ابراهیم علیه السلام نتونست جواب بده. تو ادعای خدایی میکنی، خدای من تا کنون خورشید را از مشرق آورده، تو از مغرب بیا. اینجا دیگه جای مغلطه نیست، نمیتونه در برابر دیگران مغلطه بکنه. اینجا به مخاصمه بنده بگیرید ببندیدش، زور داره دیگه، بندازیمش تو آتش. اما اگر کسی با منطق عقل پذیرفت این نفس رو در برابر کششش به غیر حق خاضعش کرد، مهار نفس رو گرفت، دل هواهای نفسانیش رو گرفت، سخته، اما به وعده‌های الهی خلاصه ملتزم باشه، خدای متعال دریچه هایی از رحمت رو براش باز میکنه. این قضیه خیلی سخته. زن فرعون خدا پرست میشه، به وعده های حضرت موسی باور داشته باشه، اون وقت بر این باور هم استقامت یکی از نمونه های مؤمنین معرفی بشه در سوره تحریم و به خدای متعال عرضه می دارد خدایا برای من یک خانه ای در بهشت ایجاد بکن. آیه 11 می فرماید خدا مثل زده است برای مؤمنین زن فرعون را. میکنه از این جهت داره خدای متعال تمسک میکنه، اون ایمانش به عالم آخرت و اطمینانش به وعده های خدای متعال. فرمایش علی علیه السلام چی بود؟ کسانی پذیرش حق و التزام عملی به حق براشون آسان است که عاقبت اندیش باشند و نفس خودشون را در این جهت به صبر وادار بکنند و اطمینانشون به وعده های الهی زیاد باشه. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه نجنی من فرعون و عمله نجنی من القوم الظالمین. این خانم یکی از زنان بزرگ عالم بشه، نمونه مؤمنی، و خانم حضرت نوح و لوط مثل برای کفار بشوند چون زیر بار حق نرفتن. اون وقت برای گرفتن این مولود باید حضرت آسیه، مریم و خواهر حضرت موسی، این زنان بزرگ عالم، نمودار بشن برای حضرت خدیجه سلام الله علیها از بهشت و این مولود را بگیرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات نداره؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محزون است که همه زنها از او جدا شدند. موقع زایمان زهرا نمیان به کمکش. یک مرتبه متمثل میشن چهار زن بزرگ عالم: ابریق بهشتی، پارچه های بهشتی. این مولود بهشتیه، همه چیزش باید بهشتی باشه. سابقه نداره چنین مولودی، حتی رسول خدا سلام الله علیه. چون این کوثر تثبیت کننده خاتمیت رسول بزرگوار اسلام است. این کوثر تثبیت کننده قرآنه و کوچکترین سور قرآنی معجزه رسول خداست که سوره کوثر است. از این کوثر حجت ابن الحسن علیه السلام ظهور می کند، از این کوثر دین تحقق پیدا میکنه و غلبه پیدا میکند بر همه ادیان ساختگی. خدای متعال به حق این کوثر قلوب ما را همواره به انوار مطهر این کوثر منور بفرماید. خودمان، نسلمان، دوستانمان، اقربایمون رو به نحو تام از جهت فکری، روحی، عملی تا آخر عمر از این کوثر بهره‌مند بفرمایند. بزرگترین ایدی ما را فرج فرزندش و آمادگیمون قرار بدهد. همه ما را از اعوان و انصار خاصه امام زمان علیه السلام قرار بدهد و به حق اون حضرت همه مشکلات روحی، اخلاقی، عملی، فکری، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ما را به احسن وجه حل بفرمایید. عواقب امور ما را ختم به خیر بفرمایید. به هر حال سالهاست که این محفل در این مجلس، در این منزل نورانی، منزل سادات برقراره. ما حدود 17-18 سال ظاهرن در این اینجا مزاحمت ایجاد میکنیم، تصدیق میکنیم. البته صاحب البیت با آغوش باز سالهای مستمر و به هر حال کم سابقه است. چنین کسی با خلاصه ایثار زیاد مجلس رو بچرخانند و همه وسائل رو در حد تمکن برای نشر معارف دین در اختیار بگذارند و سالها هم که اساسش این مجلس مرحوم عبدالبی است که حالا ما اگر آبروی اون مرد بزرگ رو نریزیم کاری نکردیم. به هر حال مدت ها مجلس زنانه هم داشت و به هر حال مشکلاتی قطعا صاحب البیت دارند. دیگه بناس انشاءالله از هفته آینده با تشکر فراوان از زحمات پیگیر به هر حال آقای هاشمی و خانومشون این محفل انشاءالله منتقل می شود به مسجدی همین نزدیکی هاست که حالا آدرسش رو عرض می کنم. دوستانی هم که در حال دوستانشون رو می بینن خبر بدن که البته اینجا هم آدرس بعدن زده میشه که کسانی که میان بدانن کجاست. خیابان کارگر جنوبی، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، بعد از بیمارستان لقمان الدوله. بیمارستان لقمان الدوله معروفه. مسجد امام رضا علیه السلام، این یک آدرسه. یه آدرس دیگه هم هست، خیابان قزوین، خیابان مخصوص، خیابان کمالی، مسجد امام رضا علیه السلام. با تشکر مجدد از آقای هاشمی و خانواده معظمشون انشاءالله که همواره روح حاکم بر این منزل و محفل در مجلس بعداً ادامه داشته باشه و ما هم از محضر صاحب البیت انشاءالله بهره مند خواهیم بود. همین ساعت انشاءالله، البته این نیم ساعت قبلش ما حالا اونجا هستیم. ممکن است البته جلسات اول یه مقداری منظم نباشه. انشالله هماهنگ است و الان انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود و البته دوستانم خیلی ملزم نیستن که ما جلسه داشته باشیم. ما خیلی در حال چیز به جلسه داری نداریم. الان یک خوشبینی دارن دوستان دو و ما که چی علمن و عملن واقعا عرض میکنم که دست خالی هستیم و بیچاره هستیم. من که به هر حال دور هم جمع بشیم و نام اون مرد بزرگ مرحوم شیخ محمود تحریری رضوان الله علیه خلاصه محو نشه و باقی بماند. ما که باقیات و صالحات ایشون نیستیم، اما نام ایشون انشاءالله روح ایشون دعاگوی ما باشه و اساطیرشون علامه طباطبایی و استاد حاجی سعادت پرور و روح امام امت و کسانی که عمری را با معارف الهیه گذراندند، ما بتوانیم گوشه ای از این معارف رو بازگو کنیم و حضرت امام رضوان الله علیه با زحمات طاقت فرساشون این حکومت رو تشکیل دادند و در حال معارف الهیه را نشر دادند، بتوانیم حق کوچکی رو ادا کرده باشیم و انشاءالله عنایات ولیمون صاحبمون حجت ابن حسن علیه السلام همواره پشتیبان ما باشد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أبوك فأوعمه وتمتعه فيها قليلا.
شب و روز از خیالت در دل خود محفلی دارد، زهی اقبال من کز او انسان حاصلی دارد. مرانم خسروا گرچه سیاه رویم، خطا کارم ولی این جا به آب و گلی میدار. یا کز با فسادم دستگیری کن ضعیفان را، یا کز با فسادم دستگیری کن ضعیفان را، که تا مردم نپندارم یار گافلی دارم. یبدن حسن همه از بحر حل مشکلی خواهم دیدارت، به جان تو من از هجر تو درده مشکلی دارم. به وادی محبت خانه آدم با توی دستیم، ندارم توشی ندارم توشی، من هم مکن من هم بریم من آمده کرد من هم دیدار از ذکر ناب سال زمان بریم مدیه سرای کنیم فراموش خدیجه کبرا آسفیم ای وامی می‌دهم. آقا ایدی گرفتیم برام مادر و صاحب احسان خدای فاطمه است، خلقت ستاره ها کهکشون و آسمون ها، تموم آب دریا خورشید و ماه و صحرا، بودن پیمبرا و اولیا و اوصیا و شهدا، خلقت بهشت و نعمت های او، خلاصه هرچی که داره تو دنیای جود، خلقت سقف کبود همش برای فاطمه است، همش فدای فاطمه است. کی به عقلش میرسه زهرا کیه؟ دختر پیم خطف پیم برا کیه؟ اونی که میخوننش سیده ی نسا کیه؟ انسیه هم یا کیه؟ اونی که پیش فرشته ها بهش فخر میکنه خدا کیه؟ اونی که توی بهش میذاره اول پاکیه؟ اونی که عصبه صبر و پاکیه؟ اونی که چشم امید دارندش حتی پیمبرا کیه؟ یاس مرتضی کیه؟ اونی که همش بهش داد میزنه زار میزنه فاطمه جون یا کیه؟ راست راستی کی میدونه جز خدا و رحمت و للعالمین، جز علی حیدر امیرالمومنین، جز ائمه هدای مسلمین که کجا توی بهشت گفت جای فاطمه است، که بهشتم با تموم نعمتاش خاک زیر قدم های فاطمه. عقل من پریده امروز تا خدا، ذکر رحمان و رحیم میخوای بگیر، ذکر یا حی یا حکیم میخوای بگیر، ذکر یا فضل و عظیم میخوای بگیر، ذکر اهدن از صراط مستقیم میخوای بگیر، ولی اینو خوب بدون با من بخون، برو تو وادیه عشق و جنون که فقط خدا خدای فاطمه است، بهترین نام خدا نام خدای فاطمه است. جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و عزرائیل کارشون جارو کشیدن سرای فاطمه است، خوش به حال اونی که جای دیگه جا نداره، فقط گدای فاطمه است. دلی دارم که گرفتار ولای فاطمه است، مست و بیوش و خراب و بینوای فاطمه است، بولبم ذکر و نوای فاطمه است. این منم، این منم یه نوکر بی سر و پا، یا فاطمه یا فاطمه سر. مریض خنده مهر تو همه عاطفه ها، مادر عشق و صفا، مادر لطف و وفا، مادر فضل و کرامت و عطا، مادر خون خدا، مادر کرب و بلا، مادر خوب امام مجتبی، مادر امام رضا. ای شفیع خلاص به صف روز جزا، ای قیامت قیامت، ای قیامت قیامت خدا و راحت روح علی مرتضی مهدر آل عبام، به جهت قلب نبی مصطفی تو ملیکه من گدای بینوا، من مریض عشقم و توی دوا، من یتیم و سائل و اسیرم و تو مراد نما، یه عنایتی نما که به اجابت هرچی دعا میزنم همش صدا، یا فاطمه یا فاطمه. توی زنا توی مردا اونی که سر اومده فقط توی، کسر پیمبره فقط توی، اونی که ام نبی های رسول اعظمه فقط توی، کنیز عشق خدای سرمده فقط توی، اونی که تو این جهان به جز خدا شبیه اون نیومده فقط توی، اونی که آینه مهر خدای احده فقط توی، اونی که از روی دستای خدا نه از بهش برای حضرت پیامبر اومده فقط توی، زیر این چرخ کبود اونی که شکست دل به دریای غم علی هل میزنه فقط توی، اونی که خدا بهش مینازه و حقیقت نماز و حیثیت حجاز و دلش پر از گداز و کعبه ی هر نیاز و مادر سوز و ساز و دلبر و دل نواز و بانوی چار ساز و خونش همیشه باز و داره عطای تازه و دلبرمه کوسرمه دلبرمه کوسرمه مادرمه مادرمه، اونی که قبرش بدون گنبده فقط توی، اونی که بدون سنگ مرقده فقط توی، خود پر خون شده برات این دل زار و غم زده فقط توی، ولی باز زار نبا یا فاطمه یا فاطمه. خانوم اونی که دیوونت بی بی منم، نوکر سابق دار خونت بی بی منم، اونی که دلش همیشه خونت بی بی منم، ساحل شبونت بی بی منم، کشته مرقد دینشونت بی بی منم، اونی که مرده دردشونت بی بی منم، اونی که حلام کس هین چاک و گرد خاک اون حریم بیدشونت بی بی منم، اونی که عقیله و فقیره و اسیره و نوکر سر به زیره و میمیره و فرمونت بی بی منم، اونی که گدات بی نوات مبتلات خاک زیر بات و نوکر روسیات و عاشق وجهات و مسلمون بابات و جامکش سرات و منتظر گریات و بیچاره دعات و در در صدات، شهید بزات و بسمل نیمه جونت بی بی منم، چی میشه فلات بشم مثل ابل فضل علی، چی میشه فدات بشم مثل ابل فضل علی، توی خون دید از صفا یا فاطمه یا فاطمه. سه تا سلام.